رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد یک ساعته که با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید که تا ساعت 8 و نیم هم ادامه داره. با سلام و درود به شما، اگر همینک رادیو رو روشن کردین و صدای ما رو میشنوین، امروز دوشنبه 18 بهمن برابر با 7 فوریه است که امیدواریم روزی خوش براتون باشه. امروز در بامداد اغلب شهرهای کشور هوای نسبتاً صاف و گاه نیمه ابری دارن. در بعد از ظهر در رشت باران میباره، در نوشهر و اردبیل برف. ابرها رفته رفته از بعد از ظهر آسمان شهرهای دیگه مثل تبریز، ارومیه، قزوین، تهران، همدان، یزد، مشهد، کرمان، شیراز، بوشهر، بندرعباس و شهرهای استان خوزستان رو خواهند پوشاند. ساعات شامگاهی در خوزستان، کرمان، شیراز و شهرهای کرانه دریای خزر باران خواهد بارید و در نوشهر و اردبیل بارش برف اثر گرفته میشه. دمای هوا همچنان در بسیاری از شهرهای نیمه شمالی کشور پایینه. در اردبیل، تبریز، زنجان، سنندج، همدان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرمان و زاهدان دمای هوا بین 8 تا 6 درجه زیر صفر. در ارومیه، اصفهان، شهرکرد و علی گودرز به اضافه قوچان و طبس همکنون 8 درجه زیر صفر. در تهران، قزوین، شیراز، سمنان، شاهرود و مشهد 2 درجه زیر صفر. در اهواز، آبادان و رشت 4 درجه بالای صفر و در بوشهر 12 درجه و در بندرعباس 15 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر از 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. امروز در اردبیل، اهواز، ایلام، بجنورد، بوشهر، رشت، ساری، شیراز، قزوین و گرگان وزش باد هم جریان داره. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا نیم ساعت دیگه با برنامه صبحانه با خبر در همراهی شما خواهیم بود با گزیده‌ای از مهمترین خبرها و گزارش‌های متنوع دیگه‌ای که برای این بخش از برنامه در نظر گرفتیم. در آغاز راه البته باز هم به دیدار مهرداد میردام میریم که تازه ترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو آماده کرده و منتظرمونه. با سلام دوباره به شما.
سلام و صبح بخیر. گروه های مخالف حکومت مصر گفتگوهای خود با معاون حسنی مبارک عمر سلیمان را مثبت توصیف کردند. با این همه اظهار داشتند که این گفتگوها نتیجه مشخصی در برآورده شدن خواستهای اصلی آنها به بار نیاورده است. در همین حال بنابر اعلام دولت مصر در این گفتگوها طرفین در مورد تشکیل هیئتی متشکل از حقوقداران و سیاستمداران برای تدوین اصلاحات پیشنهادی به توافق رسیدند. این در حالی است که تجمع و تظاهرات مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره وارد 14 روز خود شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینان دارد دولت آینده مصر که برآمده از یک انتقال قدرت آرام است، متحد آمریکا باقی خواهد ماند. باراک اوباما در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز با اشاره به موضع ضد آمریکایی گروه اخوان المسلمین بر این نکته تأکید کرد که امروز صرفاً بیش از دو گزینه اخوان المسلمین یا حکومت سرکوب در برابر مردم مصر قرار دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده با برشمردن آزادی، انتخابات آزاد و عادلانه و بر سر کار آمدن دولتی منتخب و پاسخگو به عنوان خواست اصلی مخالفان حکومت مصر اظهار داشت، خواست واشنگتن نیز چیزی جز بر سر کار آمدن دولتی منتخب در مصر نیست. حزب مجمع ملی برای دموکراسی، اصلی ترین حزب مخالف دولت نظامی میانمار، خواستار ادامه تحریم های اقتصادی غرب علیه حکومت نظامی آن کشور شد. این حزب که رهبری آن بر عهده خانم آن سان سو کی فعال حقوق بشر است، میگوید که تحریم ها بر فعالیت های حکومت نظامی میانمار و شرکای تجاریش اثرگذار بوده و تأثیری بر مردم عادی کشور نداشته است. یکی از سخنگویان حزب مجمع ملی برای دموکراسی به خبرگزاری رویترز گفته است تحقیقی در مورد اثرات تحریم‌ها بر زندگی مردم میانمار صورت گرفته که مشروح آن امروز دوشنبه به چاپ خواهد رسید. در این تحقیق نشان داده شده که زندگی مردم عادی میانمار کمترین تأثیر را از تحریم‌ها پذیرفته و بیشترین اثر تحریم‌ها بر سران حکومت نظامی بوده است. 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران در روزهای شنبه و یک شنبه در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات وزارت صنایع دست به اعتصاب زدند. وزارت صنایع و کارفرمای کارخانه لاستیک البرز در پی اعتصاب دیماه کارگران این کارخانه به آنان وعده داده بودند که حقوقشان به موقع پرداخت و به وضعیت نابسامان تولید پایان داده شود.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به اون چه که در ادامه خواهیم داشت. اعتراض شورای دفاع از حق تحصیل به صدور حکم 12 سال زندان برای نوید خانجانی فعال دانشجویی. 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز به مدت 48 ساعت دست به اعتصاب زدند. پس از شنیدن سومین ترانه امروز که یک ترانه فرانسویه، نظر یک کارشناس فیزیک کوانتومی رو درباره کشف منظومه خورشیدی کپلر 11 خواهیم شنید. و در انتها سفری به جهان موسیقی خواهیم داشت. در جریان این سفر یه ترانه هم از رولینگ استونز خواهیم شنید. شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم 12 سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی فعال دانشجویی و حقوق بشر اعتراض کرده. شورای دفاع از حق تحصیل صدور چنین حکمی را ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین کنوانسیون‌هایی می‌دونه که ایران اونها رو پذیرفته و پیشاپیش امضا کرده. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر.
12 سال حبس تعزیری حکمی است که دادگاه انقلاب تهران برای نوید خانجانی فعال 24 ساله دانشجویی و حقوق بشر تدارک دیده است. حکمی که حالا شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آن اعتراض کرده. شورای دفاع از حق تحصیل این حکم را سنگین، ناعادلانه و نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند و می‌گوید این یک آپارتاید آموزشی است. حسام میثاقی، فعال حقوق بشر و از همکاران نوید خانجانی، از محرومیت او از تحصیل می‌گوید و امید این فعال دانشجویی و خانواده‌اش به دادگاه تجدید نظر.
این حکم بسیار سنگین است، یعنی فعالیت‌هایی که نوید داشته و اتهاماتی که براش در نظر گرفتن بسیار سنگین بوده. در حالی که اون یک تنهای فعال دانشجویی 24 سال است که داشته برای حق تحصیلش فعالیت می‌کرده. در حال حاضر پرونده رو ارسال کردم برای دادگاه تجدید نظر و منتظر رأی دادگاه تجدید نظر هستن و امیدوارن که خب این حکم بشکنه در دادگاه تجدید نظر.
12 سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی اما تنها حکم قضایی نیست که این روزها توجه عمومی را به روند افزایشی صدور احکام حبس طولانی مدت برای دانشجویان و فعالان حقوق بشر در ایران جلب کرده است. سعید حبیبی، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر مسائل دانشجویی و حقوق بشر ایران، میگوید سنگین ترین احکام برای چهره هایی صادر شده که همزمان در حوزه های مختلف فعالیت داشتند.
بین جریان جنبش زنان و جنبش دانشجویی، فردی که تلاقی این دو جریان هست خانم بهاره هدایت هستند که الان اطلاع داری 9.5 سال حبس گرفتند. بین مثلا نهضت آزادی و جنبش دانشجویی آقای عماده بهاور هستند که 10 سال حبس گرفتند. بین جبهه ملی و جنبش دانشجویی آقای حمیدرضا خادم هستند که ایشون 5 سال حبس گرفتند. جمهوری اسلامی توجه داره به این که جریان‌های مختلفی که در حال فعالیت هستند به صورت مجزا از هم فعالیت کنند. به عبارت دیگه جایی که این جریان‌های مختلف با هم در تلاقی قرار می‌گیرند، جایی هست که احکام سنگین و فشارهای بسیار طاقت فرسایی وارد میشه.
اما چرا 12 سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی دانشجوی محروم از تحصیل؟ آقای حبیبی دلیل را در فعالیت‌های دانشجویی و همزمان حقوق بشری او جستجو می‌کند.
نوید نقطه تلاقی فعالین بهایی در ایران، فعالین دفاع از حق تحصیل و فعالین حقوق بشر بود. به همین دلیل تصور می‌کنم جمهوری اسلامی به خاطر اینکه هم این ارتباط بین جریان‌های مختلف رو مد کنه و هم زرد شستی به فعالین حقوق بشر نشون بده، این حکم بسیار سنگین و به نظر من کاملا ناعادلانه و ظالمانه 12 سال حبس رو برای نوید صادر کرد.
پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، صدور چنین احکامی شتاب بیشتری گرفته. با این حال، آنطور که سعید حبیبی تحلیلگر مسائل دانشجویی و حقوق بشر میگوید، این گونه فعالیت‌ها همیشه در ایران هزینه‌های بالایی داشته است.
اصولاً فعالیت حقوق بشر در ایران از سالها پیش با هزینه‌های سنگینی مواجه بوده. همه ما خاطرمون هست که آقای محمد صدیق کبودمند که بنیانگذار جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان بودن، ایشون 11 سال حبس گرفتند. سالهای اخیر هم این روند احکام سنگین برای فعالین حقوق بشر کماکان ادامه داشته. میتونم اشاره کنم خانم شیبا نظر آهاری که 4 سال و 75 ضربه شلاق گرفتند، آقای علی کلایی که 7 سال گرفتند، کاوه کرمانشاهی که 5 سال گرفتند، خانم فریسا کاکایی که 6 سال حکم گرفتند و آقای ابوالفضل عابدینی که 11 سال حکم گرفتند و در آخرین مورد هم آقای نوید خانجانی که 12 سال حکم گرفتند.
با این حال دانشجویان و فعالان دانشجویی هم بیکار ننشسته و علاوه بر صدور بیانیه‌های اعتراضی، تجمع‌هایی را هم به نشانه اعتراض به چنین احکامی برنامه‌ریزی کردند. حسام میثاقی، فعال حقوق بشر:
در اعتراض به حکم آقای خانجانی در شهرهای مختلف قرار هست که تجمع‌هایی برگزار بشه از سوی افرادی که مدافع حقوق بشر بودند. در واشنگتن امروز برگزار خواهد شد و در شهر بل.
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اینها اصولی از قانون اساسی است که شورای دفاع از حق تحصیل میگوید هنگام صدور حکم 12 سال حبس تزیری برای نوید خانجانی نادیده گرفته شده است.
گزارش فهیمه خضر حیدری بود درباره اعتراض‌ها به روند احکام سنگین برای مدافعان حقوق بشر در ایران، همراه با تحلیل‌های آگاهان به چنین پرونده‌هایی. ساعت 8:12 است. بر پایه گزارش‌های رسیده، 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران در روزهای شنبه و یکشنبه در اعتراض به اجرا نشدن قول‌های وزارت صنایع و کارفرمای خودشون دست به اعتصاب زدن. وزارت صنایع و کارفرمای کارخانه لاستیک البرز در پی اعتصاب دیماه کارگران این کارخانه به اونها قول داده بودند تا حقوق اونها به موقع پرداخت بشه و به وضعیت نابسامان تولید پایان داده بشه. بهروز کارونی:
بر اساس گزارش‌ها، کارگران کارخانه لاستیک البرز در روزهای شنبه و یکشنبه اقدام به تجمع در داخل و خارج از این کارخانه کردند. در این حال شماری از آنان نیز تعدادی از لاستیک‌های فرسوده را در داخل کارخانه آتش زدند. به دنبال آغاز اعتراض صنفی 1300 کارگر لاستیک البرز در روز شنبه، فرماندار اسلامشهر وعده داد که روز یک شنبه به همراهی هیئتی از سوی سازمان حمایت از صنایع برای رسیدگی به خواستای کارگران به آن کارخانه خواهد رفت. ولی این وعده برآورده نشد و اعتصاب کارگران روز یک شنبه نیز ادامه یافت. در پی ادامه این اعتصاب به کارگران قول داده شد که مشکل پرداخت حقوقشان و نیز وضعیت نابسامان تولید در روز دوشنبه حل می شود. پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران مشکلی گسترده در ایران به شمار می رود که حتی رسانه‌های رسمی گزارش‌ها و اخباری درباره آن منتشر می کنند. برای مثال خبرگزاری فارس روز 16 بهمن گزارش داد که ده ها تن از کارگران پروژه احداث تصفیه‌خانه آب شرب طبس با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری طبس به پرداخت نشدن حقوق خود در 7 ماه اخیر اعتراض کردند. همین خبرگزاری در روز 11 بهمن به نقل از یک عضو شورای شهر ساری خبر داد که کارگران شرکتی شهرداری ساری که با حقوق اندک زیر خط فقر امرار معاش می‌کنند، 3 ماه حقوق خود را دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا نیز روز 11 بهمن نوشت که 300 تن از کارگران نوپان شموشک در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان تجمع کردند. بر اساس این گزارش، این کارگران نزدیک به 20 ماه حقوق و مزایا طلبکار هستند. ایلنا همچنین به نقل از دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران، وضعیت کارگران نساجی مازندران را بسیار اسفناک توصیف کرد و نوشت این کارگران چند ماه حقوق دریافت نکردند و با مشکلات شدید روحی و روانی و شرمندگی نزد خانواده‌های خود مواجهند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز به همین خبرگزاری گفت حقوق و مزایای 115 کارگر کارخانه گوشت زیاران از 20 ماه پیش پرداخت نشده است. در استان خوزستان نیز شمار زیادی از کارخانه ها با مشکل پرداخت حقوق کارگران روبرو هستند و از جمله در کارخانه لوله سازی خوزستان در اهواز حقوق حدود 400 کارگر آن از 18 ماه پیش پرداخت نشده است. این در شرایطی است که 250 کارگر روزمزد این کارخانه نیز چندی پیش اخراج شدند.
بهروز کارونی گزارش میداد. ساعتم 8:15 دقیقه است. یک بار دیگه پیش از پخش ترانه‌ای که خواهید شنید، پاسخ به پرسشی که مطرح کردیم و اون این که بین باکتری، نورون، ویروس و گلوبول کدومشون کوچیک‌تره. کوچیک‌ترین اونها ویروسه. خب میرسیم به سومین ترانه امروز برنامه صبحانه با خبر. یک ترانه فرانسوی به اسم جوو، یعنی میخواهم. خواننده هم هست زاز، خواننده جوان فرانسوی زاز که بیشتر در سبک جاز و سول فعالیت داره، اغلب با ادیت پیاف مقایسه میشه، هرچند که خودش با فروتنی این مقایسه رو مبالغه آمیز میدونه. زاز تا به حال در سراسر دنیا از سیبری گرفته تا مصر و معادن نمک کولومبیا روی صحنه رفته و کنسرت اجرا کرده. سال گذشته اولین آلبوم زاز در فرانسه و کانادا منتشر شد و در صدر جدول پرفروشترین آلبوم های کشور فرانسه قرار گرفت. ترانه‌ای که هم اکنون میشنوید ژوو یا من میخوام نام داره و سال گذشته به صورت یک تک آهنگ منتشر شد. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. ترانه فرانسوی برای دوستداران زبان فرانسه در ایران به اسم ژوو. خب همین چند روز پیش اختر فیزیکدانان از کشف یک منظومه خورشیدی تازه خبر دادند که کپلر 11 نام گرفت. کپلر 11 شش سیاره داره که در مداری نزدیک به خورشید این منظومه در حرکتن. این کشف بیش از همه کاشفان و دیگر دانشمندان این رشته رو دچار بهت و شگفتی کرد. علی نیری، فیزیکدان و استاد فیزیک کوانتومی و نظری در دانشگاه کالیفرنیا، به الهه روانشاد از رادیو فردا میگه چرا بهت و شگفتی.
دلیلش این هست که شاید برای اولین بار باشه که ما تونستیم سیاراتی رو در خارج از منظومه خورشیدی خودمون پیدا بکنیم که خصوصیاتی شبیه خصوصیات زمین ما رو دارن، چه به لحاظ ساختاری چه به لحاظ دمایی که بتونه مناسب باشه برای به وجود آوردن زندگی و حیات در اونجا.
آقای دکتر نگیری، اهمیت این کشف در چه هست و چگونه است که این اواخر کیهانشناسان به کشفیات این چنین بزرگ دست پیدا میکنن؟ انرژی تاریکی رو که همین اواخر از اون صحبت کردن و یافتن ستاره‌ای که 320 برابر خورشید ماست.
سوال خیلی خوبی است. ببینید، اهمیت اول از همه در این هست که یک مقدار جنبه فلسفی داره. انسان همیشه این سوال رو از خودش میکرده که آیا در این عالم به این پهناوری آیا او تنهاست؟ آیا حیات به شکل دیگری، به نوع دیگری در جای دیگر وجود داره؟ در این حال خب بعضی از دانشمندان همیشه نیم نگاهی به این مسئله داشتن که در صورتی که مشکلاتی برای وضع کره زمین به وجود بیاد و در صورت پیشرفت‌های عظیم تکنولوژیکی آیا امکان سفرهای میان ستاره‌ای برقرار خواهد شد و آیا میشه نسل بشر رو نجات داد با وجود چنین سفرهای میان ستاره‌ای؟ البته برای اخترفیزیکدانان بیش از هر چیزی اهمیت این مسئله در این هست که بدونن حیات به غیر از زمین به چه ترتیبی امکان رشد و تحولش وجود داره. و خب این الان یک کشف بسیار بسیار بزرگ است، چون همونطور که می‌بینید ما حتی در خود منظومه خورشیدی خودمون هیچ جای دیگه‌ای رو نتونستیم پیدا بکنیم که شرایطی همگام با شرایط زمین داشته باشه. و از این جهت بسیار این اهمیت داره که سیارات دیگه‌ای رو که زمین مانند هستن بتونیم پیدا کنیم. و این برای اولین باری که این کار رو تونستیم انجام بدیم. اما چرا این کشفیات اخیراً اینقدر داره مهم میشه و زیاد میشه؟ دلیلش پیشرفت‌های تکنولوژیکی که ما کردیم. یعنی الان این کاری که کاوشگر کپلر داره انجام میده اصلاً قابل تصور نبود تا فرض کنید حتی 10-15 سال پیش. من فکر می‌کنم در آینده هم باز مشاهده کشفیات بسیار مهمتر و پیچیده‌تری در عالم خواهیم بود.
این منظومه خورشیدی جدید، آنچه که تازه کشف شده، تا چه حد به منظومه خورشیدی ما نزدیکه از نظر شباهت و تا چه حد از نظر اندازه و نور، چیزهایی که برای حیات میشه از اون استفاده کرد، تا چه حد در اونجا موجوده؟
ببینید، ما منظومه خورشیدی بسیاری رو قبلا پیدا کرده بودیم که متاسفانه اکثر مثلا سیاراتی که به دور اون ستاره‌های خورشیدهاشون میچرخیدن یا دماهای بسیار بسیار بالایی داشتن که اصلا هیچ نوع حیاتی نمیتونست در اونجا شکل بگیره، یا اونقدر سرد بودن که باز هم امکان به وجود آوردن حیات رو در اونها نداشتن، یا به شکل سیارات گازی بودن که باز هم ما میدونیم اونها هم نمیتونستن این حالت رو به وجود بیارن. بنابراین اگه دقت بکنین مثلا در خود حتی منظومه خورشیدی ما سیاراتی که به سیارات بیرونی معروفن مثل سیاره برجیس یا مشتری یا کیوان یا زحل، اینها سیارات گازی شکل هستند و سیارای درونی سیاراتی هستند که به صورت جامد و کوسته سخت دارند که شامل زمین و بهرام یا مریخ و ناهید یا زهره میشن و تیر یا عطارد. این کشف از این جهت ها از اهمیت هست که ما تونستیم سیاره‌ای رو پیدا کنیم که یک گازی نیست، دوم اینکه دمای مناسبی رو داره برای اینکه حیات رو در خودش رشد بده. این خیلی خیلی دور از ذهن و دور از دسترس مینمود، ولی خب این کشف اخیر کپلر و سیاره کپلر 11 نشون دهنده این هست که برعکس اون چیزی که قبلا فکر میکردیم سیاراتی وجود دارن که بسیار بسیار شبیه سیاره خودمان هستن.
در اینجا راهی جهان موسیقی میشیم، در همراهی علی ناظمی ببینیم برای ما چه خبری داره. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما، صبحتون بخیر، صبح خوبی داشته باشین.
آقای ناظمی، مثل اینکه مراسم اهدای جایزه محمد نوری که قرار بود در پایان بهمن برگزار بشه به تعویق افتاده.
به خاطر این است که این مراسم که در واقع اولین باریه که برگزار میشه منطبق شده با مراسم برگزاری جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، به همین موکولش کردن به 18 تا 20 اسفند ماه. این جایزه برای بزرگداشت محمد نوری خواننده سرشناس ایرانی برگزار میشه. امسال همونجوری که پیشم دیدیم بخش رقابتی نخواهد بود، فقط از تندیس رو نمایی میکنن و یک مراسمیه که دوستان و نزدیکان محمد نوری توش اجرا میکنن.
اجرای کنسرت توسط همایون خرم در آذر ماه بسیار موفق بود و گویا قرار کنسرت دیگه ایشون اجرا کنه در اسفند ماه پیش از عید.
بله، قرار که 9 و 10 اسفند ماه تو برج میلاد ایشون اجرا کنه. همایون خرم پس از 10 سال دوری از روی صحنه آذر ماه اجرا کرده بود و اجراش خیلی مورد استقبال قرار گرفت. این استقبال به قدری بود که ازش خواستن که دوباره اجرا کنه. همه همایون خرم رو میشناسن که 81 سالش تنها بازمانده استاد ابوالحسن سباست و ویولونزنی که تو سن 80 سالگی کسی مانندش نیست واقعا.
و یه خبر شگفت‌انگیز که به شوخی هم شبیه ایده که ممکنه کنسرت گروه یوتو که قرار بود در آفریقای جنوبی برگزار بشه اصلا برگزار نشه. دلیلش هم مثل این که دزدی کابل این حرفاست، قضیه چیه؟
دقیقاً قرار بود این کنسرت هفته بعد برگزار بشه و به خاطر این منظور استادیوم 98000 نفری شهر جوهانسبورگ که بازی جام جهانی هم توش برگزار میشد به این موضوع اختصاص داده شده بود. این هفته هم یک بازی فوتبال هم به خاطر این موضوع لغو شده بود و چون که دزدا کابلای برق فشار قوی رو دزدیده بودن و به تمام امکانات صوتی و تصویری استادیوم ضرر زد و اینا فکر میکنن که این کنسرت به این ترتیب برگزار نشه چون زمان زیادی رو میطلبه برای این کار.
آقای ناظمی، در آستانه برگزاری مراسم جایزه گرمی که نفیس‌ترین جایزه صنعت موسیقی به شمار میاد، قراره که چهره‌های سرشناس موسیقی در اونجا برنامه اجرا کنن، از جمله میک جاگر خواننده گروه رولینگ استونز.
میک جاگر 67 ساله با اجرا کردن توی این مراسم یه وزن دیگه‌ای به این مراسم میده. لیدی گاگا اونجا اجرا میکنه، کیتی پری، ریهانا و خیلی از گروهایی که جدیدن و خیلی سرشناسن، اما اومدن میک جاگر یه حال هوای دیگه‌ای به این مراسم میده. در واقع میک جاگر سال 1986 با رولینگ استونز یک بار توی این مراسم اجرا کرده بود، ولی الان میخواد که توی این مراسم یاد و خاطره موسیقی دانان در گذشته امسال رو زنده کنه و با رافائل صادق همراهی میکنه توی اجرا و این اجرا حتما اجرا خیلی خوبی خواهد بود.
موافقین یکی از آهنگای گروه رولینگ استونز رو بشنویم در پایان گفتگومون؟
یکی از آهنگای جدید این گروه که حدود 5 دهه‌ای هست فعالیت میکنه با هم میشنویم. اسم آهنگش هست آیا کسی محبوب من رو دیده،
که تیتر انگلیسیش هست Anybody seen my baby.
بله دقیقا همینطوره.
پس بشنویم با هم Anybody seen my baby از رولینگ استونز. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Is she really gone for good?
everybody, all right, bitch.
با این آهنگ Anybody Seen My Baby از رولینگ ستونز به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا شنبه.